بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وآله أجمعين. واللعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه ومبرم خطابه، قال إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. نثار مولانا و مقتدانا موسی بن جعفر علیه صلوات الله صلوات محبت بفرمایید. یکی از مقامات بالایی که خداوند تبارک و تعالی به برخی از بندگانش افاضه می فرماید مقام امامت است. در کتب کلامی ما این معنا مورد بحث قرار گرفته است که آیا امامت انتخابی است یا غیر انتخابی، و اگر انتصاب است، انتصاب از طرف رسول خداست و یا انتصاب از طرف خداوند تبارک و تعالی، و یا امامت موروثی است. اون چه که نظر شیعه و علماء بزرگ ما بر اون باور است این است که امامت امری است انتصابی، اما از طرف خداوند تبارک و تعالی منصبی است الهی. الامامت هی الریاست العامه الالهیه به حیث یجب اتباعه علی عامه الامه. حتی خداوند تبارک و تعالی وقتی به حضرت ابراهیم علیه صلوات الله خطاب می کند انی جاعلک للناس اماما، ابراهیم خلیل هر پدری این چنینه، همیشه وقتی یه صحنه مناسبی پیش می آید دلش میخواد بچه های او، خانواده او در او سهیم باشن. وقتی خطاب میرسد به ابراهیم خلیل اینی جاعل و کلم ناس اماما، ای ابراهیم ما تو را به مقام امامت منصوب کردیم، قال و من ذریتی، خدایا میشه این محبت تعمیم پیدا کنه بچه های من هم به این مقام امامت برسن؟ در اینجا یک تذکری را عرض کنم و اون این که همه دعاها مستجاب نیست. گاهی از مواقع درخواست انبیا هم یا کلن یا بعض از اون درخواست دست رد بهش زده شده. حضرت نوح وقتی برای فرزندش درخواست نجات میکنه، رب انبنی من اهلی، خدای این بچه من لاغل یکی از بین این کفار نجات بده، خطابش میرسد لیس من اهلک. نوح تو فرزند کافرتو میگی از اهل منه، او چنه از خاندان تو نیست، این درخواست زیبنده تو نیست. و گاهی از مواقع بعض از درخواست های انبیا به قول ماها نیم بند مورد قبول قرار گرفته، در بخشی اجابت شده اما در بخشی خیر. من جمله همین دعاست. قال انی جائل و کل ناس اماما، ما تو رو امام مردم قرار دادیم. قال و من ذریتی، خدایا دلم میخواد بچه های من هم به این مقام منصوب بشوند. خطاب رسید قال لا ینال عهد الظالمین، باشه بچه های تو به این مقام میرسن اما نه همشون، اونهایی که اهل ستم باشن، اونهایی که اهل ظلم باشن، اونهایی که به شرک روی آورده باشن، اونها به این مقام نخواهند رسید. لا ینال عهد الظالمین، مقام امامت لیاقت میخواد. هر کدوم توانستن اون شایستگی های لازم رو در خودشون ایجاد کنن، اون لیاقت رو برای خودشون کسب بکنن، باشه به اون مقام میرسن. اما لا ینال عهد الظالمین، اونهایی که اهل ظلم هستن به این مقام نخواهند رسید. پس امامت بر محور لیاقت میچرخه، محور اینه. خداوند تبارک و تعالی که خالق بشر از هر کسی را که میبیند این لیاقت رو دارد، به او این مقام رو افاضه میکنه. اما بعضی به بیراهه رفتن، گفتند با انتخابات میشه امام رو تعیین کرد، داستان سقیفه رو راه انداختن که حالا اگه بخوایم در اون وادی وارد بشیم بس مفصله. با انتخاب مردم امام را نمیشه تعیین کرد، حتی انتصاب خود رسول خدا چون موجب حرفه و بعدن خواهند گفت پیامبر اکرم پسر عموش و دومادش بود، پسر عموش بود، به قول ماها رابطه بر رابطه چیره شد و گفتن همین حرفا رو. در غدیر قم اون شخص اومد خدمت پیامبر اکرم، گفت یا محمد، بیست و سه سال بر ما تقریبا حکومت کردی بس نیست؟ حالا بعد از خودت علی را بر ما میخوای مسلط کنی؟ این حرفی که زدی آیا از طرف خودته یا از طرف خدای خودته؟ حضرت فرمودن من از طرف خودم حرفی نمیزنم. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، فرمودن خدایم مرا مأمور کرده علی را به این مقام بگمارم. اگر واقعا راست میگی که خدای تو را مأمور به این امر کرده، الان از همون خدا بخواه که عذابی از آسمان بیاد بر سر من نازل شه، من همینجا نابود بشم. سنگی از آسمان آمد بر سر اون نشست، مثل خاکستر روی زمین قرار، مثل همون سنگایی که بر سپاه ابرهه نازل شد. در ذیل این آیه شریفه سأل سائل به عذاب واقع، اهل مطالعه بررسی کنن و مطالعه کنن. رضا پیغمبر اکرم برای خاطر اینکه متهم قرار میگیره، از طرف خودش من عند نفسهی انتصابی رو انجام نمیده. در غدیر قم هم فرمودن خدا مرا مأمور کرده. اما برخی از کجراها ها میخواستن خلافت را به خودشون نسبت بدن، مدعی خلافت شدن. معاویه بن ابی سفیان به مردم میگفت به من بگویید حال المؤمنین، چون خواهر من همسر پیامبر اکرم اون می شود ام المؤمنین، خب منم برادر اونم، پس منم میشم دایی مسلمان ها. چرا عنوان خال المؤمنین رو در بین مردم ترویج میکرد؟ برای خاطر اینکه بگه من از بستگان رسول خدا هستم، پس خلافت او رو اگر ادعا کنم بی ربط نیست. و حال اون که اینها بچه های رسول خدا اگر ادعا میکردن ما فرزند رسول خدا هستیم، بهشون بر میخورد، ناراحت میشدن. اینطور که الان به یادم میآید، از مرحوم پدرم به یادم هست که ایشون از مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه نقل میفرمودند، معاویه ابن ابی سفیان، خب بعد از آنی که امام حسن مجتبی علیه السلام در بقیع مدفون شد، دید همه میرن مثلا سلام میکنن، السلام علیک یا ابن رسول الله، و عرض ادب میکنن به قبر مطهر امام مجتبی علیه السلام. خب برید یه سنگ قبر درست کنید بذارید روی قبر، این آیه را بر او بنویسن، و ما محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین. معاویه سنگ قبر برای امام حسن مجتبی علیه السلام درست کنه، معلومه همراه با مکر و حیله است. میخواست بگه مردم پیغمبر پدر هیچ کسی نیست، و چرا میگید السلام علیک ابن رسول الله؟ حالا جواب این رو عرض خواهیم کرد. من جمله از افرادی که از قرب به رسول خدا خواست سوء استفاده بکنه، بنی العباس بودن. بنی العباس خودشون رو به عنوان وارث رسول خدا به مردم معرفی میکردن و ادعای خلافت داشتن. اگر میگفتن ما خلیفه پیامبر اکرمیم، میگفتن ما پسر عموهای رسول خدا هستیم و خلافت از طریق پدر ما و پدر بزرگ ما عباس به ما به ارث رسیده، این حق ماست، و اهل بیت علیهم صلوات الله با این فرهنگ و با این اندیشه مبارزه میکردن عملا و لسانا. من چند نمونه رو از زندگی موسی بن جعفر علیه السلام خدمتون عرض کنم، شاهد بر این معنا. دو تا روایت، حالا من فعلا دو روایت رو به دست آوردم، شاید روایات دیگر و مآخذ دیگری هم این معنا داشته باشه. در روایت است که هارون الرشید در زمان حکومتش مشرف شد به مکه مکرمه و مدینه منوره. وقتی به مدینه آمد، خب علالقاده کسی که مدینه میاد باید قبر مطهر پیامبر اکرم رو زیارت کنه. آمد برای زیارت مرقد نبوی. اینجا دو جور، حالا من دو تا نقل رو تلفیق میکنم که خیلی وقت مجلس گرفته نشه. وقتی رسید کنار مرقد پیامبر اکرم، در بعض از نقل ها اینطور است که خب او علالقاده خلیفه است، اعتنایی به هیچ کسی هم نداره، بی اعتنا و متکبرانه و متبخترانه وارد شد بدون اینکه به کسی تعارف بکنه. در بعض از نقل ها اینطور دارد که موسی بن جعفر علیه السلام هم همزمان رسید به مرقد مطهر پیامبر اکرم. هارون وقتی چشمش به حضرت افتاد تعارف کرد، گفت آ شما بفرمایید. موسی بن جعفر علیه السلام ابا کرد از پذیرش، فرمودن نه شما بفرمایید. گاهی از موقع بعض از تعارف ها تعارف میکنن به انسان، واقعا نمیخوان به آدم احترام بگذارن، میخوان کلا سر آدم بگذارن، مثل تعارفی که امرؤاس و ابو موسی اشعری میکنن. امام علیه السلام به علم امامت میدونه پشت این تعارف چه خدعه و نیرنگی در کاره. حضرت فرمودن نه شما بفرمایید. هارون پیش افتاد، همه دارن تماشا میکنن، مسجد متروس از جمعیت تماشاچیست. گفت السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا ابن عم، سلام بر تو ای پیامبر خدا، سلام بر تو ای پسر عموی من. یعنی آی مردمی که دارید میبینید، من بی خود نمیگم خلیفه این پیغمبرم، پیغمبر پسر عموی منه، ما با هم فامیلیم و خلافت میراثی است که به من رسیده. خب بعد نوبت رسید به موسی بن جعفر علیه السلام که به حرم مطهر وارد بشود و عرض ادب کند. موسی بن جعفر علیه السلام وارد شد و دست ادب به سینه گرفت و خوب دقت کنید، فرمودن السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا ابا، سلام بر تو ای پیامبر خدا، سلام بر تو ای بابای من. سلام بر تو ای بابای من. در یک نقل دارد هارون رنگش عوض شد، دید موسی بن جعفر علیه السلام با یه سلام کردن همه پنبه هایی که او رشته بود همه رو باز کرد، نقشه های او رو نقشه براب کرد. در یه نقل دیگه دارد به یکی از اطرافیانش گفت شنیدی موسی بن جعفر چی گفت؟ به رو خودش نیاورد. گفت آره منم شنیدم. گفت منم شهادت میدم او فرزند پیامبره. حالا یا اون بغض و کینه خودشو در ظاهرشونو بعضی از سیاستمدارا خودشون از تنگوتا نمیاندازن دیگه، خودشون رسوا نمیکنن. در هر صورت میگه اگر من خلیفه پیامبر اکرمم به خاطر این که من پسر عموی رسول خدا هستم و او پسر عموی منه. این بغض و کینه رو در دل داشت تا موسی بن جعفر علیه السلام رو بالاخره نتوانست تحمل کنه احضار کرد. ظاهراً به بغداد احضار میکنه و بعداً همین احضار به زندانی شدن موسی بن جعفر علیه السلام منجر میشه. خب ابتدا هارون غضبناکه، بعد داستان به همه بزرگان میدانید، همه اهل فضیل به حمدالله اهل مطالعه. اونجا خب جلسه چون به مناسبت شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام برگزار شده، ما چند کلمه ای رو خدمت آیون شاید دانسته های شما رو باز خدمتون تقدیم میکنیم. ابتدا هارون غضب میکند، حضرت با لطافت خاصی از او میخواهد که رعایت رحم بودن او رو با در واقع داشته باشه، با اون مصافحه میکند. حدیثی رو از رسول خدا مفصل است، یه مقدار غضب هارون که در واقع میخوابد کوتاه میاد و لبخند بر لبان او ظاهر میشه و اظهار محبت میکنه. هارون بازم نمیخواد اون چرا که در دل دارد پنهان کنه، گفت من از شما سوالاتی دارم. این جلسه و این احتجاج چند جور نقل شده، در احتجاج مرحوم طبرسی آمده، در عیون اخبار و رضا آمده، در اختصاص هم این آمده و شاید در جاهای دیگه هم اگر ما جستجو بکنیم این احتجاج نقل شده. قهرن یه مقدار در نقل های مختلف عبارات مختلفه. در بعض از نقل ها دارد که هارون تازه غضبش که فروکش که کرده، بازم داره با طعنه، با متلک، با لغزگویی با امام علیه السلام سخن میگوید. نقل اختصاص این چنینه، میگه اولا تخبرنی یا ولد علیین یا ولد علیین و انت یا موسا یعصوبهم. آیا ای فرزندان علی، نمیگه فرزندان پیامبر، یه کنایه است، ای موسا تو بزرگ اینها هستی، تو فهمیده اینها هستی، تو عالم اینها هستی، تو پیشوای اینها هستی و امام زمانهم و کذا انهی الی، خبر اینجوری به من رسیده و نستعفیک فی کل ما اسألک عن، بدون امروز من یه حرفایی رو میخوام از تو بپرسم که تو هیچ بخشوده نخواهی شد، معافت نمی کنم، تفره نمیتونی بری، باید همه رو جواب بدی. حتی تأتینی فیه به حجه من کتاب الله، باید از قرآنم برام شاهد بیاری، از خودت برام حرف نباف. فانتم تدعون معشر ولد علی انه لا یسقط عنکم منه شیء الف ولا واو، شما فرزندان علی ابن ابی طالب ادعاهای بزرگی دارید، ادعا دارید که همه علم قرآن پیش ماست، یک الف یا یک واو قرآن از ما مخفی نیست، همه را میدانیم، تأویلش را میدانیم، تفسیرش را میدانیم. الا و تأویله عندکم و احتججتم به قول الله عز و جل ما فرضتنا فی الکتاب من شیء، به این آیم استناد میکنید که خداوند فرموده ما همه چیز رو تو قرآن بیان کردیم، لکن علم این همه چیز پیش ما اهل بیته. خب حالا بسم الله، این گوی و این میدان، حالا یه مقدار من ترجمه آزاد بکنم به زبان خودمانی، این گوی و این میدان، خب حالا من از شما سوال میکنم، باید جواب منو از قرآن بدید. وقد استغنیتم عن رأی العلماء و قیاسهم، شما دیگران رو ملامت میکنید، میگید از پیش خودشون حرف میزنن، قیاس میکنن. خب حالا شما این کتاب الله از قرآن پاسخ منو بده. امام علیه السلام فرمودن فقلتو تأذن لی فی الجواب، خب حرفاتو زدی، به قول معروف لغزاتو گفتی، متلکاتو گفتی، تشراتو به ما زدی، حالا اجازه میدی جوابت هم بدیم یا نه؟ قال هاته، خب بگو. فقلت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حضرت شروع کردن یه سؤال، تو این بودش که چرا به ما ذریه پیامبر میگن، چرا ما خودمون از ذریه رسول الله میدونیم، ما از طرف مادر به پیامبر میرسیم، هی تو حرفاتم میگی یا ولد علیین یا ولد علیین، یعنی ما بچه پیغمبر نیستیم؟ جوابشو قرآن برات میخونم. حضرت کلمه استعاذه رو بر زبان جاری کرد، چون ادب قرآن خوندن من جمله همینه که فرمودن وقتی قرآن میخونید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگید، کلامتون رو با بسم الله آغاز کنید، بعد فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، بعد این آیه شریفه رو از سوره انعام تلاوت کردن، فرمودن و من خداوند تبارک و تعالی میفرماید و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف، خدا از ذریه حضرت نوح این انبیا را برمی‌شمارد. فرمودن داوود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسی و هارون، اینها از ذریه حضرت نوح هستند. و کذالک نجزی المحسنین، در آیه بعد می‌فرماید و زکریا و یحیی و عیسی، خدا میفرماید زکریا از ذریه حضرت نوح، یحیی از ذریه حضرت نوح، عیسی از ذریه حضرت نوح. فرمودن من از تو سوال میکنم، من ابو عیسی؟ بابای عیسی کیه؟ بابای عیسی کیه؟ عیسی مگه از طریق مریم نمیرسد به رسول خدا؟ خب ما هم از طریق مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها به رسول خدا میرسیم. همانطور که عیسی ذریه حضرت نوح است، ما هم از ذریه رسول خدا میرسیم. در بعض از نقل ها دارد هارون گفت زدنی، بیشتر از این برام بگو، به همین مقدار من چنده مثلا قانع نمیشم. شما میگید ما پسر، تعبیر رو عوض کرد، شما میگید ما پسران پیامبر هستیم، ابناء رسول الله هستیم. اینجا داره ذریه، ذریه شاید تعمیم داشته باشه نسبت به ابن. حضرت آیه مباهله را برای او خوندن، فرمودن در داستان نصارای نجران در آیه مباهله که خداوند تبارک و تعالی می فرماید فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم. این ابناءنا کیا بودن؟ فرمودن بر و فاجر، در تعبیر روایت هست، فرمودن خوب و بد، اونایی که دشمن ما هستن، اونایی که دوست ما هستن. همه اعتراف دارن بر این که افرادی که در اون جمع آورده شدن علی ابن ابی طالب است، امام حسن، امام حسین و فاطمه زهرا است. پس خداوند تبارک و تعالی ما را ابناء پیامبر در این آیه تلقی کرده است. جواب معاویه، معاویه آیه و ما کان محمد ابا احد من رجالکم درباره ما نیست، درباره زید بن حارثه است. خدا به ما میگوید السلام علیکم یا ابن رسول الله. در بعض از نقل ها باز این چنین آمده، حضرت فرمودن عزیزوک، بیشتر برات بگم؟ خوب بفرمایید. حضرت فرمودن هارون اگر پیامبر اکرم سر از قبر برون آرد، رسول خدا الان زنده بشه، پیغمبر اکرم بیاد خواستگاری به خانه تو، بخواد دختر تو رو خواستگاری کنه، تو دختر به پیغمبر میدی یا نمیدی؟ خب افتخر به ذالک، اما میپرسی دختر میدیم؟ افتخار میکنم که من دختر به رسول خدا بدم. حضرت فرمودن هارون اما اگر پیغمبر بیاد خونه من دختر منو خواستگاری کنه، من دختر نمیتونم به پیغمبر بدم و پیغمبر از من چنین خواستگاری رو نمیکنه. چرا؟ چون من فرزند رسول خدا هستم، دختر من فرزند رسول خدا هست. ما سوال کرد، گفت اون جمله اصلیه رو گفت، گفت وقتی پیغمبر اکرم از دنیا رفت، عموی رسول خدا عباس زنده بود، علی ابن ابی طالب پدر بزرگ شما هم هست، پدر بزرگ شما علی ابن ابی طالب پسر عموی پیامبر خداست، اما عباس پدر بزرگ ما عموی پیغمبره. اگر بناس خلافت پیغمبر به ارث برسد، چرا به عمو نرسه اما به پسر عمو خلافت به ارث برسه؟ اینجا حضرت نفرمودن که اصلا خلافت موروثی نیست، اما علل مبنا که نه جواب دادن، فرمودن سلمنا خلافت موروثی باشه. باز هم خلافت به عباس به ارث نمیرسد، اما به علی ابن ابی طالب میرسد. چرا؟ فرمودن عمویم عباس عموی ابی پیامبر اکرم بود. رسول خدا با ابو طالب رحمت الله علیه که فردا روز وفات ایشونه و ما باید این روز رو توقیر بکنیم و تعظیم و تکریم داشته باشیم نسبت به ایشون، ابو طالب با عبدالله پدر پیامبر اکرم دو برادر ابوینی بودن، هم پدرها یکی بود هم مادرها. اما عبدالله با عباس عموی پیامبر اکرم ابی هستند، پدرها عبدالمطلب، اما از دو تا مادرن. حضرت فرمودند عباس عموی من عموی ابیست، اما علی ابن ابی طالب پسر عموی تو پسر عموی ابوینیست. در کتاب ارث است که عموی ابی اگر پسر عموی ابوینی باشد، پسر عموی ابوینی حاجبه، نمیتونه ارث ببرد. ارث به پسر عموی ابوینی میرسد اما به عموی ابی نمیرسد. باز اصرار کرد. حضرت تمسک جستن به آیه ای از آیات قرآن، فرمودن عباس ولو اون که ایمان آورد، اما پس از آن که ایمان آورد هجرت نکرد. قرآن کریم می‌فرماید اونهایی که ایمان آوردن و لم یهاجروا اما هجرت نکردن، ما لهم من ولایتهم من شیء، اینها ولایتی بر مسلمان‌ها ندارند. اما اونهایی که آیه شریفه این چنین می‌فرماید که والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، اونایی که ایمان به خدا آوردن، هجرت کردن و جهاد کردن با اموالشون و جانشون در راه خدا، والذین آوا و نصروا، مسلمانها را مأوا دادن، یاری دادن، اولئک بعضهم اولیاء بعض، اونا میتونن ولایت بر بقیه داشته باشن. والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء، اما اونی که ایمان آورد اما هجرتی نکرد، همراهی کامل با مسلمان ها نداره، فرمودن اونها ولایت مسلمان ها بهشون منتقل نمیشه. بله و ان استنصروکم فعلیکم النصر، اگه کمک ازشون از شما خواستن کمکشون کنید، نه اینکه اونها رو از خودتون طرد بکنید، کمک بهشون بدید، یاری بهشون بدید، اما ولایت شما به اونها نمیرسه. فرمودن و ان امتر لسان روایت دارد و ان امی العباس، حضرت تغییر هم در ذهن داره روایت میکنه، اونجایی که به عباس میخواد چیزی رو نسبت بده میگه عموی من، که با آقام بر نخوره. فرمودن و ان امی العباس لم یهاجر، عمویم عباس هجرت نکرد. اگه بخوایم یه مقدار آزادتر صحبت کنیم، به قول آیان طلبه ها میفرماین الغنم لمن علیه الغرم، هر کسی که زحمتشو کشیده تلاش کرده خب سودش هم او باید ببره. این آیه شریفه میگه اونهایی که جان دادن، اونهایی که مال دادن، اونهایی که مأوا و مسکن دادن، اونهایی که زحمت فراوان کشیدن برای مسلمان ها، ولایت به اونها منتقل میشه، نه اونهایی که برای مسلمان ها کاری نکردن. حتی در روایت اختصاص موسی بن جعفر علیه السلام یه اشاره ای کرد به دوران صدر اسلام و سوابق عباس. فرمودن عمویم عباس در ابتدا خیلی خوب با مسلمان ها اهل تعامل نبود، بلکه حتی به جنگ اسلام هم آمد، به جنگ پیامبر اکرم آمد. جنگ بدر بود، مسلمان ها وقتی فیروز شدن، یکی یکی افراد داشتن دستگیر می شدن و اسیر می شدن از کفار. یه مرتبه پیامبر اکرم دید 3 نفر رو دستشون رو گرفتن، آوردن تو خیمه رسول خدا. رسول خدا وقتی چشمش به این 3 نفر افتاد، از شرمندگی سرش رو پایین انداخت. گناه را زلیخا کرده، شرمندگیش برای یوسف. این 3 نفر کیا بودن؟ یکیشون عقیل برادر امیرالمومنینه، دیگری ابوالعاص بن ربیع داماد خود پیغمبر اکرمه، سومی عباس عموی رسول خداست. حضرت داره این داستان رو برای هارون نقل میکنه. فرمودن عباس عموی پیامبر اکرم در جنگ بعد به جنگ رسول خدا آمد. شما توقع دارید او با علی یکسان باشه و بلکه بر علی مقدم باشه؟ پیامبر اکرم فرمودن یا علی، عقیل را به دست تو سپردم، حکم خدا را درباره او جاری کن. ابوالعاص بن ربیع را هم خود پیامبر اکرم فرمودن ابوالعاص چرا به جنگ ما آمدی؟ حالا که به جنگ ما آمدی، من نمیتونم درباره تو ارفاقی رو قائل بشم، تو هم مثل بقیه هستی. اما چون اون موقعی که در شیب ابی طالب ما زندان بودیم و محصور بودیم، تو به مسلمونا کمک میکردی، بار بار آذوقه برای ما میآوردی، یقینا مسلمونها نمیخوان ما با تو سخت گیری کنیم. اگر تو جزیه بپردازی، فدیه بدی، آزاد میشی. گفت من هیچی ندارم بدم، از مال خودم چیزی نمیپردازم، اگر دختر از زینب میخواد منو آزاد کنه، که داستان مفصلی داره. گفت دستامو باز کنید، نامه مینویسم به دخترت، دخترت اگر خواست منو آزاد کنه. نامه نوشت و داستان مفصل، فرصت نیست. عقیل رو هم امیرالمومنین کنار کشید، هرچه نصیحتش کرد، موعظه‌اش کرد، برادر این پسر عموی ما بر حق، کجا فلان معجزه رو از او دیدی، کجا فلان معجزه رو دیدی، تو باز یقین به رسالت اون نکردی؟ خب نه، من هنوز یقین ندارم. گریبان عقیل رو گرفت، به زمین زد، همین که خواست شمشیر بر گلوی او بگذارد، فریاد برآورد اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. حضرت فرمودن برادر، مدتی است دارم برات از معجزات پسر عموی من میگویم، تو ایمان نیاوردی، تا شمشیر رو گذاشتم اشهد ان لا اله الا الله، نکنه از ترس شمشیره. اون نه، به خدا قسم ایمان آوردم به رسالت پسر عمم. گفت چرا قبلا اعلان نکردی؟ گفت وقتی که میخواستم از مکه خارج بشوم، رفتم پرده خانه کعبه رو گرفتم، خدا را به اجداد من قسم دادم، به ابراهیم خلیل قسم دادم که اگر این پسر عموی ما به حق است و فرشته وحی بر اون نازل میشه، یه جوری بشه در این جنگ برادرم علی حاضر بشه منو بکشه. این پیمان من بود و خدا، هیچ کسی هم از این پیمان خبر نداشت. الان دیدم تو حاضری منو بکشی، به یاد اون عهدم افتادم، یقین کردم فرشته وحی بر علی نازل میشه، لذا ایمان آوردم. ایمانم هم ایمان واقعی است. حضرت در خدمت رسول خدا اعلام کرد. پیامبر اکرم فرمودن عمو جان عباس، تو چه میکنی؟ دستگیر شدیم، به جنگ مسلمان ها آمدیم، مسلمان ها رو به زحمت انداختیم، بخون منم اسلام میارم، اشهد الله. حضرت فرمودن خب اسلامتو قبول میکنیم، اما اسلامت بعد از دستگیریته، شما باید هم فدیه خودت رو بدیم هم فدیه عقیل دو برابر. تو عقیل رو دیگه چرا من بدم؟ حضرت فرمودن عقیل نمیخواست به جنگ ما بیاد، با تشویق تو اومد، پس جریمهشو تو باید بدیم، تو او رو وادار کردیم. تو من یک قرونم ندارم بدم، به قول ماها یک قرونم ندارم، یه درهم هم ندارم بدم. حضرت فرمودن عمو جان اگر یه قلم از پولاتو نشونیشو بهت بگم، آیا حاضری حق خدا و حق مسلمان ها رو بدیم؟ و من کجا پول دارم؟ حضرت فرمودن وقتی میخواستی از مکه خارج بشی، اون شب به همسرت گفتی پای این کلیاس در خانه این مقدار بکنید، اگر من مردم اینجا دفینه ای هست، این مقدار سکه در این دفینه گذاشتم، چه مقدارش مال فرد، چه مقدار مال عبیدالله، چه مقدار مال عبدالله، یکی یکی سهم همه رو مشخص کردی، حالا که زنده هستی یک کسی رو بفرست اون پولا رو بیاره، این سهم مسلمان ها رو بپردازه. خب اشهد الله اله الا الله و اشهد انک رسول الله. حضرت فرمودن عمو جان تو که قبلا اسلام آورده بودی دوباره شهادت این به زبان جاری کردی؟ گفت به خدا قسم دفعه اول از ترس شمشیر علی بود، ترسیدم من رو هم به دست علی بسپریم، لذا اسلام آوردم. اما الان واقعا فهمیدم فرشته وحی بر تو نازل میشه، چون هیچ کسی غیر از خدا از این دفینه و غیر از من و همسرم مطلع نم. خب حضرت فرمودن هارون این سابقه عموی من عباسه، جانفشانی هاش مال امیر المومنین، روبرو شدن با مرهم خیبری و عمر ابن عبدود و ضرباتی که بر امیر المومنین در جنگ ها وارد شد، لیلت المبیتش، همه این تلاش ها مال علی، اما خلافتش از عموی عباس، اونم با این سابقه. لذا از همونجا بغض مولا موسی بن جعفر علیه السلام رو در دل گرفت و زندانهای خطرناکی که امام علیه السلام مبتلای به اونها شد به دنبال همین حقگویی ها و کشف حقایق صورت گرفت، به جوری که امام علیه السلام، امامی که از خدا جای راحتی خواسته بود برای مناجات، اما دیگه روزهای آخر می گفت خدایا من از این زندان هارون نجات بده، خلص می من سجن. السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير للساق المرذوذ بهلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاء. سلام بر آن آقایی که در زندانهای نمور او را زندانی کردن، سلام بر آن آقایی که در سیاه چالا سالها او را زندان کردن، سلام بر آن آقایی که حلقه های زنجیر پاهای او را آزرده بود، سلام بر آن آقایی که جنازه او رو با ذلت و خاری برداشته، منادی
صدا می زد حالا امام الرفزاین امام را به زیانه دل هر کسی که از محبین اهل بیت بود از اهل بیت بود با این ندا لرزید نمیدانم این ندا دردناک تر بود یا ندایی که از راشورا شنید منادی صدا می زد من ینجد مال الحسین ده نفر بروند نال تازه بر از بای خود بگوبند بر بدن بسر بیام بر بدازن و به جرد الخیل بعد القات امدن سحقون
اسألك اللهم و ندعوك بسمك العظیم العظم العز لجل الاکرم بحق محمد و آل محمد یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله پروردگارا ما را بیامر اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما افرادی قصد امامت و خیانت بر اسلام و مسلمین دارن آنها را ریشه کن بفرما انباتمون انبات این جمع شهدایمون علما از دست رفته مراجع از دست رفته مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه همه را غریق رحمت بفرما مقام معظم رهبری در انجام وظایفش موفق و مؤید بدار قلب آقا مطهر اماما قلب مطهر آقا امام زمان علیه السلام از همه ما راضی و خشنود بفرما به نبی و آله رحم الله من قرار فرما